بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی مفاد این قاعده ما قلب الله. عرض کردیم با توضیحاتی که دادیم به نظر ما مفاد عرفی این قاعده این است که اون چرا که خدای تبارک و تعالی غلبه بر عبد در او داره، این معناش این است که ما ینسب الالله، افعال و اموری که ینسب الالله، لیس علی صاحبه شیئون، خدای تبارک و تعالی در اونجا جعلی نداره، بر صاحب اون فعل شیئی نیست، یعنی لا وضعن ولا تکلیفن. مفاد قاعده یک چنین معناییه. اون وقت بعد که این رو توضیح دادیم عرض کردیم نسیان لا ینسب الالله، ینسب الی نفس الانسان. جهل لا ینسب الالله، ینسب الی الانسان من دون فرق بین جهل قاصر و مقصر. اکراه، اضطرار، اینا همه ینسب و الالانسانه. اونی که خارج از اختیار انسانه که دیگه ینسب و الالله، این لیس علی صاحبه شیئون. مجنون، مغما علی، سلس البول، خب سلس البول هم اون در اختیار انسان نیست، اونم لا ینسب الی این شخص، این شخص داره این کار رو انجام میده. خب عرض کردیم که در این رساله‌ای که بعضی از اساتید محترم حوزه که از محققین برجسته حوزه هم به حمد الله هستن نوشتن و زحمت خوبی کشیدن و تلاش خوبی داشتن و اجرشون با خدای تبارک و تعالی باشه، خب طوری معنا کردن که اصلا نسیان و جهل و اضطرار و همه اینا میاد داخل در این قاعده. از جمله مواردی که ذکر کردن که یه مقدارش رو دیروز عرض کردیم از مطالب ایشون، در این مواردی که اگر کسی از باب تقیه عملی رو انجام بده اتفاق میفته، خب کسی در مسجد الحرام، عرض میکنم که مردم ایامیست که روزه هستن میخوان افطار بکنن، قبل از مغرب یه کسی هم خودش هم روزه است، میان تعارفش میکنن میگن افطار کن. یه شیعه‌ای که روزه است و مقلد کسی هست که وقت مغرب رو ذهاب حمره مشرقیه میدونه نه استتار القرص، خود اهل سنت وقت مغرب رو همون مجرد استتار قرص در افق میدونن، اما مشهور فقهای امامیه، حالا مشهور از معاصرین چون این قول در میان قدما قول مقابل طرفدار کم نداره، اینا میگن ذهاب حمره مشرقیه است، یعنی تقریبا 20 دقیقه بعد از اون استتار قرص واقع میشه. حالا اگر صائمی تقیتن آمد افطار کرد. خب ادله تقیه میگه افطار جایز، زمانه ای نداره، ولی آیا باید قضا کنه یا نه؟ البته ما هم در همین بحث وقت مغرب یه تحقیقی وقتی داشتیم، به نظر ما هم همون استطار قرص وقت مغربه. عرض کردم حالا مشهور از فقهای معاصر ذهاب حمره مشرقیه رو لازم میدونن. رو این مبنا که ذهاب حمره مشرقیه لازمه، اگر کسی آمد قبل از او افطار کرد تقیتن، از اون چیزی که در این رساله آمده استفاده میشه که این هم از موارد ما غلب اللهه و رو این قاعده این روزهی که این شخص قبل المغرب تقیتن افطار کرده این نیاز به قضا نداره. خب حالا ما بخواییم ببینیم آیا همونطوری که ما نسیان را، جهل را، اکراه را، استرار را، آیا تقیه این هم از مصادیق ما غلب الله؟ اگر کسی تقیتن افطار کرد یا تقیتن یه گوشت میتهی خورد یا تقیتن یک عمل حرامی رو انجام داد مثلا، آیا این میشه از مصادیق ما غلب الله باشه؟ اولا ما در اون رساله تقیه که در بحث قواعد فقهیمون آوردیم، تقیه خودش یکی از مصادیق استراره و لذا اون ادله استرار جزء ادله تقیه است. و وقتی ما میگیم آقا اضطرار از این قاعده خارجه، تقیه هم خارج میشه، و با قطع نظر از این مطلب که حالا ادله استرار از ادله تقیه است، ما خود تقیه رو فی نفسه بخوایم حساب بکنیم، اینم یک نوع اکراهیه، اینم یه چیزیست که مسند به خود انسانه. انسان یه فعلی رو تقیتاً انجام میده، حالا باید بریم ادله تقیه رو ببینیم. خب ما آمدیم نمازی پشت سر یه فاسقی که لا فسق اعظم من عدم الولایه، پشت سر یه فاسقی نمازی رو خوندیم، یا معتقدیم این نمازی که این داره امام جماعت میخونه بعضی از اجزایش رو انجام نمیده، اجزای مهمش رو، میگیم تقیتاً این نماز خونده بشه، آیا ادله تقیه اقتضای اجزا داره نداره؟ اونو باید در ادله تقیه بررسی کرد، ببینیم آیا از ادله تقیه استفاده میکنیم این شخصی که قبل المغرب آمده روزش رو افطار کرده آیا باید قضا بکند یا نباید قضا بکند. ادله تقیه باید این رو برام روشن بکنه. اما ما غلب الله شامل عنوان تقیه نمیشه. به این ما غلب الله علی العبد، ما غلب الله یعنی اون فعلی که یسند و الالله و اختیار مکلف درش دخالت نداره. و عجیب اینه در همین رساله شریفه بعضی از عبارتها گاهی اوقات داره که خارجان اختیار المکلف. خب اگه خارجان اختیار المکلف، تقیه که خارج از اختیار مکلف نیست، اضطرار که خارج از اختیار مکلف نیست، اختیار به این معنا که یسند و الی، به این معنا، بله اختیاری که بگیم از روی تیب نفس نیست. خب این که اولا در همه جاها تیب نفس در باب معاملات فقط لازمه، ولی اونی که غلب الله، یعنی ما دو جور فعل داریم، یک فعلی که من حیث و صدورش، من حیث و صدور یسند و الالله، یه فعلی داریم که من حیث و صدور یسند و الالانسان. حالا اینی که یسند و الالانسان میخواد از روی طیب نفس باشه نباشه، او دیگه فرقی نمی کنه. این اسناد داده میشه به انسان. به نظر ما فعل تقیه‌ای هم همینطوره، به انسان اسناد داده میشه. لذا موارد تقیه هم عرض میشود که از این قاعده خارجه. بله عرض کنم بله بله بله. ببینید در این رساله ایشون فقط آوردن که متفاهم عرفی اینه، من خوندم عبارت ایشون رو، ایشون میگه ولی مستفاد من هذه النصوص المشتمل على تطبیق، حالا یه تقسیم بندی کردن این روایات رو که این روایات بعضیش به صورت کلی آمده کل ما قلب الله علی العبد، بعضیش تطبیق برای مواردی شده، اما مستفاد حسب الفهم العرفی انه کل ما کان الاخلال بالوظیفه الادائیه بسبب خارج عن اختیار المکلف. ایشون در اینجا اول، حالا اینو که گفتم تو عباراتشون اومده مراد همین بود، آقا به سبب خارج عن اختیار المکلف، تقیه خارج عن اختیار المکلفه، تقیه اسناد دادیم آقا من یه فعلی رو، نماز رو من تقییتا خوندم، از روی اختیار میخونم، مثل مکره. دیروز توضیح دادم در باب اکراه، اینو فقها هم تصریح کردن، در باب اکراه فعل به خود مکره نسبت داده میشه و مکره قصد انجام فعل رو دارد، منتها لا انتیب نفس. یعنی ببینید بین این دوتا اختیار روشن نباید خلط بشه، یک اختیاری داریم در مقابل اجبار، اجبار یعنی اصلا فعل به انسان نسبت داده نمیشه، دست انسان رو میگیرن، این دست رو محکم میزنن تو گوش دیگری، خب اینجا این انسان نزده، دیگری این دست رو برده زده تو گوش دیگری، یا دهان انسان رو باز میکنن در ماه رمضان آب میریزن در دهان او، یا شراب خدای نکرده میریزن در دهان او. یه اختیاری هم داریم معنی طیب نفسه، در معاملات میگن باید این معامله از روی طیب نفس باشه، از روی رضایت باطنی باشه، میل باطنی باشه، که البته باز همینجا هم امام رضوان الله علیه میفرماید این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز. همه آقایون میگیم تراز، به اون تراز قلبی معنا میکنن، میگن باید وقتی دو نفر میخوان معامله ای کنن، خرید و فروش بکنن، رضایت قلبی داشته باشن. اما یادتون هست امام چی معنا میکنه؟ بله احسنتم، امام میفرماید این ترازی معاملی، ترازی انشائیه، میگن در معاملات طیب نفس لازم نیست، و اگر کسی دلیل رو این آیه قرار بده، این آیه رو باید اینطور معنا کرد، ترازی انشائی. و این ثمرش آقایون کجا ظاهر میشه؟ اینو من قبلا هم عرض کردم، شاید حضرت آقای دباغ هم تشریف داشته بود در درس‌های گذشته و سال‌های قبل در نکاح. احسنتم، بید آقایون امروز از شما این سوالاتو میکنن، یک دختر خانمی میاد بگه آقا وقتی عقد من رو میخوندن من قلبا نمیخواستم، اما به خاطر پدرم گفتم باش، بله رو گفتم، حالا آیا این عقد من درست یا درست نیست؟ شما چی میفرمایید در جواب؟ بله همه تون میگید درست نیست، همه تون اشتباه میکنید، این عقد درسته. ببینید این عقد اگر بخواید اینو بگید آیون، خیلی از عقدها باطله. و نه حالا همین رو عرض کنم، ببینید این ترازی که اینجا مطرحه ترازی انشائیه. ترازی انشائی یعنی چی؟ یعنی ولو این دختر خانم هیچ میل، نه تنها میل نداشته، بدش هم می آمد از این مرد، اما بله رو گفت، همین که بله رو گفت میشه ترازی انشایی، و ترازی انشایی که آمد نکاح دیگه تمام و صحیحه. حالا وارد بحثا نشیم. ببینید یک اختیار برای طیب نفس داریم، یک اختیار برای صدور الفعل من الانسان داریم. این ما قلب الله در اینجا یعنی اختیار به معنای صدور الفعل من الانسان درش نیست. قلب الله، قلب الله یعنی فعلون خارجون ان اختیار المکلف. خب حالا فعلون خارجون اختیار المکلف، حالا سوال تقیه خارجون ان اختیار المکلف ها؟ نه، قدرت این اختیار عقلی، اینجا بحث شرعی نیست. خارجون ان اختیار المکلف یعنی به حسب تکوینی، ما از حیث تکوینی داریم بررسی میکنیم. نه، قدرت شرعی رو بذارید کنار، از حیث تکوینی اختیار مکلف در این نقش داره یا نه؟ میگیم بله. ولذا گاهی اوقات کسی تقیه رعایت میکنه، گاهی اوقات کسی رعایت نمیکنه. اگر رعایت هم نکرد ممکنه حرمت هم براش بار کنیم، ولی باز خارج از اختیار مکلف نیست. بنابراین مصادیق تقیم از این روایت عرض میکنم که خارجه. چی آقا؟ معذور باشه؟ خب همین، یه همین مسئله با آقای آذریان میدونم. الان شاره برش واجب کرده تقیه را، ولی تقیه از جهت تکوینی فعل به کی نسبت داده میشه؟ به خود انسان نسبت داده. همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم ما قلب الله یعنی ما یسند الالله ولا یسند الالانسان. این معنایی که ما کردیم که حالا جایم ندیدم گفته باشن. ببینید حالا چقدر میتونید این معنا رو تو این روایت و موارد تطبیقش عرض میشد پیاده کنید. خب ها چی؟ ببینید حیز اونم یه امر اعتباریه. عرض میکنم که خود حیز تقریبا مثل مقمع علی میمونه، منتها ببینید در مقمع علی امکان توجه خطاب نیست چون کلمیته، اما در حیز که امکان توجه خطاب هست که، یعنی اونجا شارع میتونست بگه ولو حیزی نمازو بخون، میشد، ولی فرموده نه نماز نخون. اما اونجا بحث غلبت الله و اینا موضوع نداره اصلا، برای اینکه امکان توجه خطاب هست. ما داریم میگیم ما غلب الله موضوع است برای عدم الجل و عدم و امکان توجه الخطاب. شو اصلا از این روایات چنین مطلبی استفاده میشه، اما یه جایی بگیم عرض میشود که امکان توجه خطاب وجود داره لامر عرضی مثل هیچ، او با ضربه به این قاعده ما خلب الله نمیزنه. چرا؟ 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 ولذا مشهور میگن الان تو قاعده اشتراک همین رو عرض میکنیم، میگن خطاب متوجه اونه، متوجه او هست، منتها فعلیت هم داره. اصلا فعلیت یعنی توجه الخطاب الی. خب حالا اون یه بحث دیگه اینجا، حالا عرض کردم این رساله رو ببینید و اگر باز نکات خوبی هم داره بهترم، که حالا من بعضی از نکات مهمش رو دیروز و امروز عرض کردم. یه بحث این است که خب حالا قاعده ما قلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر، یا گاهی قد در بعضی از تعابیرش این است که لیس علی صاحبهی، که صاحب همون مغلوبه، شیئون شیئون من الحکم تکلیفی والوضعی، که خب ما مواردشو گفتیم، جنون هست، مغما علی هست، سلس البول هست، تتابع در صوم کفاره هست. عرض می شود که بله اونم از مصادیق مرض، بله بله دیگه از مصادیق مرض و ولذا تو بعضی از روایاتش بود مرضون لا یقدر علی الصلاة، اینجا مرضون لا یقدر علی تطابق. بله خصوصیت نداره. بله نه چون لا یقدر فرض کردید دیگه، فرض کردید که لا یقدر. خب عرض بکنم که حالا باز قبل از اینکه اون بحث قاعده اشتراک رو مطرح بکنیم، در باب طواف اجازه فرمایید یادم نره، در باب طواف هم که خب میدونید موالات در اشواط طواف لازمه، اونجا هم گفتن که اگر بعد از شوط چهارم باشه، اگر کسی بعد از شوط چهارم مرضی برای او حاصل شد، مرضی حاصل شد، عرض میکنم یعنی تو روایت داره علتون اعتل بها، حالا یعنی مرضی حادثه اتفاق افتاد دیگه نتونست ادامه بده، همونجا داره که بلا فاصله کسی رو نایب بگیره که بقیهش رو انجام بده. اگر قبل از شوط چهارم بود باید صبر کنه، اگر این علت برطرف شد خودش دوباره طواف رو از اول انجام بده، و اگر این علت برطرف نشد نایب بگیره که اون نایب طواف رو انجام بده. اونجا هم آمدن به همین قاعده ما غلب الله برخی تمسک کردن. حالا از مواردی که ما میخواییم به این ما غلب الله تمسک کنیم، از مواردی که ما میخواییم به این غلب الله تمسک بکنیم، در کسی که عاجز از اداء دینه، الان کسی مدیونه، خب این بر ذمه‌اش هست که دینش رو بپردازه. حالا اگر گفتیم این آدم یک عجزی داره، زمینگیر شده مثلا، قدرت بر این که دیگه بره کار کنه این دینش رو بپردازه تا آخر نداره، آیا نمیتونیم اینجا به ما غلب الله تمسک کنیم؟ به این ما غلب الله علی العبد فالله اولا بالعرض لیس علی صاحبه شیئون. ما قبلا تو بعضی از بحث ها گفتیم که لا یبطل دم امرء مسلم، این زیر مجموعه یه قاعده دیگری است، اونا لا یبطل حق امرء مسلم، اونجا آمدیم گفتیم آقا اگر کسی به کسی دینی داد بعد اون مدیون قدرت ادا نداره الا آخر عمره، این دینی که این بیچاره این دائن آورده به این مدیون داده کی باید جبران بکنه؟ ما گفتیم از این قاعده لا یبطل حق عمره المسلم به خوبی استفاده میکنیم، این دین رو باید بیت المال بپردازه، و اساسا یکی از تکلیف هایی که بر بیت المال مسلمین همینه، یه وقتی به رئیس محترم قوه قضاییه که قبل از این دوره آمده بودن روزه در دفتر مرحوم والد، به ایشون گفتم که شما چرا طبق این قاعده عمل نمی کنید؟ ایشون گفت نداریم چنین قاعده ای رو. گفتم چرا چنین قاعده ای هست؟ تو ذهن آقایون نوعاً هست که لا یبطل دم امرء المسلم، که آقا اگر یک انسانی در یک جمعیتی فشار آوردن کشته شد این دیه‌شو باید بیت المال بده، که همه هم قبول دارن بالاخره لا یبطل دم امرء المسلم. گفتم به ایشون که لا یبطل حق امرئ مسلمم داریم، که اگر این قاعده رو حکومت اسلامی پیاده کنه بسیاری از این زندانی ها رو باید بیاره بیرون. خیلی از این زندانی ها 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون مهریه اینا بدهکارن، ندارن بدن، زندانشون کردن، تا آخرم اینا ندارن بدن. بار مالی درست میکنه. من دارم شرع رو میگم، شما قانون اساسی رو میگی آقای بابایی. نه اگر اگرم اونجا ببینید، اون معناش این نیست که، اون معناش این است که، اون معناش این است که نهادها، دقت بفرمایید، اون معناش این است که نهادها نیان یه باری رو بر بیت المال اضافه کنن. مثلا هر نهادی بخواد بیاد یه چیزایی رو اضافه بر قانون، درسته اون تخطی میشه، او مخالف عرض ما نیست. این که من دارم عرض میکنم مر فقهه، ادله روشنی هم داره. لای اصلا شما ببینید اسلام چقدر مسئله رو جامع داره که آقا اگر یک کسی دینی داد، خب حالا مدیون قدرت نداره بده. شما این اسلام هم گفتید آقا اینقدر قرض الحسنه بدید، بدید، اینم داده، حالا قدرت نداره بده، بگیم آقا باشه قیامت. نه، بیت المال باید اینجا رو بده. البته عرض کردم حالا یه خورده شاید با این مطلب تو ذهنتون دور باشه، فقها می رو اصلا بحث نکردم متاسفانه، ولی ادلهش روشنه. حالا میخوام اینو عرض کنم، اینجا این طرف در طرف مدیون قاعده مقلب الله میاد، میگم آقا یه مدیونی که قدرت ادا ندارد الى آخر عمره، این قاعده مقلب الله میگه لیس علیه شیئون. چی؟ ولی الان دیگه عاجزه، این دین رو گرفته اما در ادا دیگه مستند به خودش نیست، قدرت بر ادا ندارد، قدرت بر ادا نداره. این یکی. دو، در این نفقهی که باید مرد به زن بده، یه مردی 10 سال 20 سال با زنی ازدواج کرده، زندگی کرده، حالا خدای نکرده بینشون جدایی افتاد، میان حساب میکنن باید آقا 10 میلیون نفقه بدی تو، این میگه من قدرت ندارم بدم. اینا مغلب اللهه، لیس علی صاحبه شیئون. حالا اینم نفقه دینه، دین میاد بر عهده بیت المال، بیت المال باید بپردازه. میخوام این عرض کنم، فکر کنید این که حالا تو این روایات ما غلب الله آمده که ینفته و منه الف باب، میشه مصادیق دیگری هم پیدا کرد برای این قاعده. حالا این دو تا بستاقش بود که من فکر کردم و به شما عرض کردم علاوه بر اون مصادیق قبلی. اما فتح سلکه، ببینید آیون، حالا عمده بحث رو هنوز عرض نکردم، میخواستم امروز بگم قبل از اینکه به قاعده اشتراک اینا برسیم، ما به این صاحب رساله میخوام اینو عرض بکنیم، اگر ما بخوایم قاعده ما قلب الله رو بگیم شامل جهل نسیان میشه، باید به وسیله روایات فراوان که در باب نسیان در باب صلات آمده، جهل در باب صلات آمده، نسیان تشهد، نسیان سجده، جهل به وقت نماز، نسیان وقت صلات، تمام آمده باید قضا کنن، تمام اونها باید مخصص این قاعده قرار بگیره. اون وقت نتیجهش این میشه که این قاعده چی درش وجود میاد؟ تخصیص اکثر لازم میاد. ببینید شما، حالا من یک مراجعه اجمالی کردم، وسائل جلد 4 جلد 6، مثلا، و خیلی هم عجیبه این نکته، خوب دقت کنید، مثلا در همین بحث قاعده لاتعاد که ما گفتیم بین این قاعده و قاعده لاتعاد موضوعا اختلافه، در قاعده لا تعاد که می فرماید لا تعاد و صلات الا من خمس، التهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، خب این مستثنا یعنی چه اگه یادتون رفت طهارت، طهارت از حدث، وقت رو اشتباه کردید، قبله رو اشتباه کردید، یا رکوع یادتون رفت بیارید، یا دو تا سجده رو یادتون رفت بیارید، باید نمازتون رو اعاده کنید. بعد گویا تو ذهن سائل این است که خب آقا قرائت که خیلی مهمه. اگر یک کسی گفت الله اکبر، تو ذهنش اومد حمد رو خونده رفت رکوع، اما اینجا میگن دیگه عاده نداره. خب این خوب آقای دقت بفرمایید، این استفاده که من میخوام بکنم، توی روایت آمده کسی که قرائت نماز رو فراموش کرد و رکوع کرد اینجا عاده نداره. ما رو این بیانی که این فاضل محترم تو این رساله آورده باید بگیم که خب این قرائت رو نیاورده، رفته رکوع، اعاده نداره. چرا؟ چون مغلب الله دیگه، باید روش از مصادیق مغلب الله. در حالی که خود امام علیه السلام میفرماد نه، القرائت و سنتون، نمیفرماد مغلب الله. که اگر واقعا اینا همه مشمول قاعده ما قلب الله بود، عرض ما این است که چرا امام علیه السلام اینجا برای ترک قرائت و ترک تشهد نسیانن به ما قلب الله تمسک نفرموده؟ پس معلوم میشه نسیان داخل تو اون قاعده نیست. امام برای ترک قرائت و ترک تشهد به یک دلیل دیگری استدلال کرد، بردن توی قاعده دیگری. میفرمان قرائت سنته، تشهد سنته، و بعد یه قاعده آوردن ولا تنقض السنه الفریضه، سنت نمیتونه فریضه رو نقض کنه، که این خودش قاعده دیگه ای هستن. خب ما عرضمون است که اگر این موارد نسیان، موارد جهل، اینا از مصادیق ما قلب الله بود، تو این روایات نسیان و جهل در باب صلات لااقل باید اشاره میشد به این قاعده. هیچ اشاره ای نشده. خود همین قرینتون واضحتون کامله بر این که آقا اون ما غلب الله شامل نسیان و جهل موضوعا نمیشه. نه آقا نمیشه آیه دیگه، این روشنه وقتی امام این رو میفرماد، یعنی این فقط علتش همینه و علت دیگه نداره. نشده. نه ببینید اشاره نشده، یعنی اصلا خب سوال نشده. اما تو این قاعده لاتعاد که راجع به تشهد و قرائت و اینها سوال میشه، اینجا نباید امام اگر واقعا بگه خب آقا قرائت یادش رفت، ما غلب الله علی العبد ليس علی صاحبه شیئون، اما امام اینو میگه، امام فقط تشهد و قرائت سنت از فریضه نیست. چی؟ میدونم، میخوام بگم اولا عرض کردم این علت یه علت تعبدی نیست، یه علت ارتکازیه. این علت ارتکازی اگه هست باید اینجا پیاده بشه. و در این علت، حالا گفتیم خود این علت ارتکازی با قطع نظر از اینکه تو روایاتم بیاد شامل این موارد نمیشه. مطلب دیگه هم بفهم، من که امروز دو مورد دیگه اضافه کردم. چی؟ نه، این که قدرت بر ادای دین نداره، این لم یسند الی، این عاجزه آقا، این عاجزه. بله او گفتیم مغما علی که تو اون روایاته، اصلا هم با توجه ببینید هم با توجه به تعلیل العلتو تعمم و تخصص دیگه، تخصص به اونجایی که اسناد به خدا داده بشه، اونجایی که آدم خودش رو بیهوش میکند، این اسناد به خدا داده نمیشه. نه این مدیون، نه خودش رو عاجز از ادا نکرده که، این مدیون کرد، فکر میکرد که دینم میتونه ادا کنه، حالا میره نمیتونه ادا کنه، خودش رو عاجز نکرده که. بله اگر یک کسی مدیون شد بعدم قدرت ادا داشت، اما به جایی که این دینش رو ادا کنه با این دین رفت خوشگذرونی، با این پول رفت خوشگذرونی کرد. اینجا رو هم باز ما نمیگیم، این رو میگیم اونجایی که کسی مدیون شد فکر میکرد قدرت ادا داره، بعد سار عاجزا عن الادا، بدون اینکه اختیار خودش هم درش نقش داشته باشه، ورشکست شد تمام. نه آقا، این که الان عاجز از عداست، این دیگه اسناد این دیگه از اختیار، ولذا میگه آقا دیگه از دست من خارجه، میگه از دست من خارجه. اونم همینطوره، اونم باید قضا کنه. ببینید البته شما عرض بکنم دو تا بحث اونجا، یک بحث این است که تعجیز الانسان عن الامتثال حرامه. اگه کسی آمپول بیهوشی به خودش زد و بیهوش شد که عبادت نکنه، این کار حرامیه. این یک. حالا دو، آیا این مغما علیه هم مشمول اون ادله ما غلب الله میشه؟ میگیم نمیشه. ما غلب الله اونجاییست که این خود به خود درست بشه، اما اونجایی که به سبب انسان باشه مشمول اون نیست. حالا مشمول اون نیست، ادله قضا اینجا میاد یا نه بحث دیگه ای میشه. حالا این باز تأمل بفرمایید تو فردا. و صلی الله علی محمد.